خب مرغوز باب چهار امروز مسئله برزگر. وقتی که برادر مهدی اینجا داشت صحبت میکرد، من دیدم بعضی از دوستان هستن اولین باره که اینجا این کلیسا حاضرن. حالا شاید اولین بار اصلا دارن میان کلیسا، نمیدونم، یا شاید اولین بار تو این کلیسا دارن میان. به هر حال ترجیح میدم که اینطوری شروع کنم. کسی میدونه مرقس کیه یا چیه؟ شاگرد خود عیسی مسیح، یعنی جز اون 12 تا نبوده و همونطور که گفتن دوستان، دوست و همکار پتروس رسول بوده که یکی از اناجیل رو نوشته. اناجیل به 4 تا کتاب اول عهد جدید به ترتیب انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا، این 4 تا. خب کلن کتاب مقدس از 2 قسمت تشکیل شده، عهد جدید، عهد قدیم. البته اینو یه خلاصه کوچیک من میگم، برادر مهدی اشاره کرد کسایی که میخواید خیلی دقیق تر از کلام خدا یاد بگیرین، توصیه میکنم به شما، همین راه خودم هم رفتم و همچنان هستم، که کلاس های شاگردسازی دکتر مارک رو که روزای جمعه برگزار میشه، اونجا خیلی دقیق تر راجع به این موضوعات ریستر صحبت میشه. و نکته جالبی که اونجا داره، کلاس تبادل میشه، یعنی یه طرفه نیست مثل اینجا بخواد باشه، ولی اونجا راحت میتونی نظرتو بگی، صحبت کنی، سوالی چیزی داری مطرح بکنی. اما من یه کوچولو میگم برای اونایی که حالا اولین بار شاید دارن از کلام میشنون. کتاب مقدس از 2 قسمت تشکیل شده، عهد عتیق و عهد جدید، که کلن در مجموع 66 تا کتابه که 39 تاش در واقع عهد قدیم رو شامل میشه و 27 تاش عهد جدید رو شامل میشه. و الان ما این مرقسی که داریم امروز میخونیم، بهش اشاره کردیم انجیل مرقس، در واقع میشه عهد جدید، در عهد جدید هست، سومین کتاب، ولی اولین انجیلیه که نوشته شده. مرقس اولین انجیلیه که نوشته شده و از لحاظ حجم محتوا کوتاه‌ترین هست. انجیل مرقس از لحاظ حجم محتوا کوتاه‌ترینه، که بیشتر توی انجیل مرقس به کارهای عیسی مسیح، به شفاها، ما وقتی نگاه میکنیم به انجیل مرقس خیلی از شفاها رو میبینیم، از معجزاتش عیسی مسیح صحبت کرده و همینطور چند تا هم مثل هست که صحبت کرده که امروز میخوایم راجع به یکیشون صحبت کنیم. معمولاً دوستان وقتی میخوایم یک موضوعی رو تأکید کنیم برش، اون رو بیش از یک بار تکرارش میکنیم، درسته؟ اگرچه تمام چیزهایی که توی کلام خدا و در کتاب مقدس هستن مهم هستن، اما وقتی چیزی تو کلام خدا بیش از یک بار تکرار میشه، واضحه که خیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اون موضوع و در نتیجه یه توجه ویژه‌ای هم باید بهش بشه. و یکی از مطالبی که چندین بار تو کتاب مقدس در واقع تکرار شده، همین مسئله برزگره. وقتی ما بیایم به اناجیل نگاه کنیم، میبینیم که این مسئله برزگر هم در متی و هم در مرقس و هم در لوقا اینو تکرار شده. پس بیایم با همین مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که خدا چی میخواد، چه چیز مهم و ویژه‌ای رو میخواد به ما بیاموزه. اما قبل از این که به خود این مثل بخوایم بپردازیم، خود این مثل رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، اصلا بیایم نگاه کنیم که اصلا مثل چیه؟ مثل یعنی چی؟ و چرا عیسی مسیح میاد از مثل‌ها استفاده میکنه؟ وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم میبینیم که عیسی مسیح خیلی از مسائل رو با مثل توضیح میده. برای مثال تو همین مرقس باب 4 به غیر از مثل برزگر، تو همین باب 4 سه تا مثل دیگه هم اومده: مثل خردل وحشی، دانه خردل، مثل دانه که نمو میکند، و یه مسئله دیگه از مسئله چراغ، از جمله این مسئله. خب پس نگاه کنیم ببینیم که اول ببینیم مثل چی هست. مثل یک حکایت ساده و آموزنده است که از طریق اون یک حقیقت روحانی توضیح داده میشه. در واقع مثل روشن کننده اصل مفهومه و هر کسی که مثل رو درک بکنه، در واقع میتونیم بگیم که حقیقت روحانی رو فهمیده، و اونی که مثل رو درک نمیکنه پس درک روحانی نداره. خیلی واضحه دیگه، بوده بعضی وقتا ما داریم راجع به یک مسئله صحبت میکنیم، طرف مقابلمون متوجه نمیشه، بهش میگیم مثلا، یه چیزی رو میگیم که اون نقطه‌ای که شفاف نیست براش واضح بشه، اون حقیقت براش روشن بشه. پس این کار مثله. اما چرا عیسی از مثلها میاد استفاده میکنه؟ چندین دلیل امروز من آماده کردم، اینا رو میگیم بعد وارد خود مسئله برزگر میشیم. یک دلیلش اینه که پیشگویی کتاب مقدس رو به تحقق برسونه. کسی هست که بخواد برامون از کلام خدا بخونه میتونه؟ اگه هست بفرمایید. متی باب 13 آیات 34 و 35.
عیسی همه این مطالب را با مثل‌ها برای جماعت بیان کرد و بدون مثل به آنها هیچ نگفت. این موقع شد تا کلام نبی به انجام رسد که گفته بود: دهان خود را به مثل‌ها خواهم گشود و آنچه را از آغاز دهان مخفی مانده است بیان خواهم کرد.
یه نکته رو بگم، دیدم بعضی دوستان داشتن میگشتن. ببینید وقتی میگیم متی باب 13 آیات 34 35، این عدد بزرگا نشون دهنده باب هست، این عدد بزرگا باب، و اعداد کوچیکی که ممنونم اعداد کوچیکی که بالای خطا گذاشته، این آیه هست. این در واقع روش آدرس‌دهیه. ما میگیم متی باب 13 اون عدد بزرگه، و بعد آیات 34 35 اون عددهای کوچیکی که بالای هر خطی هست. اینطوری راحت‌تر میتونیم پیدا بکنیم. پیشگویی رو به تحقق برسونه عیسی از مثل استفاده کرد. میگه عیسی همه این مطالب رو با مثلها برای جماعت بیان کرد و بدون مثل به آنها هیچ نگفت. اینجا مهمه، این واقع شد تا، دلیلش رو داره میگه چرا بدون مثل با آنها هیچ نگفت. این واقع شد تا چی؟ کلام نبی به انجام برسه. این پیشگویی بود که تحقق جامعه عمل به خودش پوشید، و این کلام نبی که در ادامه اومده خواهرمون خوند از مزمور باب 78. مزمور یکی از کتب عهد عتیقه، عهد عتیق قبل از اومدن عیسی مسیح نوشته شده، و اون موقع این چنین چیزی گفته شد و بعد عیسی مسیح اومد اون رو عملی کرد. پس عیسی یک از مثل استفاده کرد تا پیشگویی هایی که شده بود رو عملی کنه. اگر اشتباه نکنم بیش از 300 پیشگویی رو عیسی مسیح عملی کرد با اومدنش. اما دومین دلیل چرا عیسی مسیح از مثل ها استفاده میکنه، این مثل ها با این مثل ها عیسی مسیح طرز فکر و نگرش مردم رو مشخص می کرد، اونها رو متمایز می کرد با مثل ها، با گفتن این مثل ها. خیلی از مردم بودن فقط می خواستن که عیسی براشون قصه بگه، می خواستن که عیسی براشون معجزه بکنن. اونها نمی خواستن پیرو عیسی مسیح باشن، نمی خواستن مطیع اون باشن. یه عده‌ای هم بودن نه، اونا میخواستن پیروی کنن. و این مثل ها باعث میشد که این دو دسته از هم مشخص بشه. خب کجا میتونیم تو کتاب مقدس بهش اشاره کنیم که عیسی مسیح داره از مثل به همین منظور استفاده میکنه، به همین منظور که داریم میگیم افراد مشخص میشن؟ بریم مرقس باب 4 رو از آیات 1 تا 13 تا 12 فکر میکنم بخونیم. کی میخواد برامون بخونه؟
مسئله برزگر. دیگر بار عیسی در کنار دریا به تعلیم دادن آغاز کرد. گروهی بیشمار او را احاطه کرده بودند، چندان که به ناچار سوار قایقی شد که در دریا بود و بر آن بنشست. در حالی که تمام مردم بر سواحل دریا بودند، آنگاه با مثل‌های بسیار چیزها به آنها آموخت. او در تعلیم خود به ایشان گفت: گوش فرا دهید. روزی برزگری برای برزخشانی بیرون رفت. چون برز می‌پاشید، برخی در راه افتاد و پرندگان آمدند و آنها را بردند. وقتی دیگر بر زمین سنگلاخ افتاد که خاک چندانی نداشت، پس دود سبز شد، چرا که خاک کم عمق بود. اما چون خورشید برآمد همه سوخت و خشکید، زیرا ریشه نداشت. وقتی نیز میان خارها افتاد، خارها نمود کرد، آنها را خفه کردند و ثمری از آنها بر نیامد. اما بقیه برزها بر زمین نیکو افتاد و جوانه زده نمود کرد و بار آورده زیاد شد، بعضی 30، بعضی 60 و بعضی حتی 100 برابر. سپس گفت: هر که گوش شنوا دارد بشنود. هنگامی که عیسی تنها بود، آن 12 تن و کسانی که گردش بودند درباره مثل‌ها از او پرسیدند. به ایشان گفت: راز پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای مردم بیرون همه چیز به صورت مثل است تا بنگرند اما درک نکنند، بشنوند اما نفهمند، مبادا بازگشت کنند و آمرزیده شوند.
اینجا توی آیاتی که خوندیم با تاکید بر آیات 10 تا 12، خب آیات 10 تا 12 رو یه بار دیگه میخونم. هنگامی که عیسی تنها بود، آن 12 تن و کسانی که گردش بودند درباره مثلها از او پرسیدند. به ایشان گفت: راز پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای مردم بیرون همه چیز به صورت مثل است تا بنگرند اما درک نکنند، بشنوند اما نفهمند، مبادا بازگشت کنند و آمرزیده شوند. توی این آیاتی که ما خوندیم، بعد از اینکه عیسی مثل برزگر رو صحبت میکنه، تعریف میکنه، شاگردا ازش میپرسن، آیات 10 تا 12، که چرا با مثل درس میده؟ سوال یه سوال عادیه، اما جوابش خیلی جالبه. جواب میگه که راز پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما برای مردم بیرون همه چیز به صورت مثل است تا بنگرند اما درک نکنند، بشنوند اما نفهمند. اینجا داره عیسی صحبت میکنه از همون تمایزها. شاید کسی از شما الان این تو ذهنش اومده باشه، یعنی چی؟ که داره میگه که همه چیز به صورت مثل است تا بنگرند اما درک نکنند. انگار داره میگه که من مثل میگم که شما نفهمید. وقتی میخونی یه اینجور حسی میاد برات، انگار اینو متوجه میشی. شاید کسی بگه من متوجه نمیشم، این درکش برای من سخته. آره درسته، میتونه سخت باشه، اما چرا سخته؟ سخته چون خدا میگه فکرهای من از فکرهای شما، راههای من از راههای شما بالاتر. بالاتر یعنی چی؟ بالاتر یعنی اینکه عقل انسانی، ما با این عقل انسانیمون نمیتونیم این فکرها رو، راهها رو تشخیص بدیم. یه دلیل دیگه این که همچنین اگر روح خدا رو نداشته باشیم و اون رو نشناسیم، این تشخیص صحبتهای عیسی مسیح برای ما سخت میشه. پس این دلیل سخت بودن. اما برگردیم به جوابی که عیسی داد. عیسی به شاگردان میگه راز پادشاهی خدا به شما عطا شده. این یعنی چی؟ منظورش چیه؟ یعنی کسایی که خدا رو دارن جستجو میکنن، کسایی که در پی خدا هستن، داره به شاگرداش میگه دیگه. خب اینها دل بازی دارن و اینها مثل رو درک میکنن. و در ادامه جواب میگه اما برای مردم بیرون، همه چیز به صورت مثل است. مردم بیرون یعنی کسایی که مسیر رو رد میکنن. چرا رد میکنن؟ چون دلشون سخته، چون غرور دارن، متکبرن، در پی خداوند نیستن. بنابراین اینها نمیتونن راز پادشاهی خدا رو درک بکنن. راز پادشاهی خدا چیه؟ راز پادشاهی خدا یا سر ملکوت خدا این چیه؟ نقشه نجات توسط عیسی، توسط نقشه نجات خدا توسط عیسی مسیح، این راز پادشاهی خدا. و اینا این رو درک نمی کنن چون نمی خوان نجات پیدا کنن، چون غرور دارن، چون تکبر دارن، نمی خوان این راز رو درک کنن و نجات پیدا کنن. عزیزان، دنیا مخالف این کلامه. چرا؟ چون این کلام داره نشون میده که ما گناهکاریم. دیدی بعضی وقتا آدم ها هستن یکی میاد عیبتو نشون میده، خوشید نمیاد ازش. این داره عیبمون رو نشون میده، یعنی دست میذاره رو نقطه ضعفت. کی خوشش میاد یه کسی دست بذارن رو نقطه ضعفش؟ من خوشم نمیاد. برای همینه کلامو مخالف کلامن، کلامو رد میکنن. دوستان، ما نمیتونیم خودمون خوب باشیم. کسی نمیتونه خودش به تنهایی بتونه خوب باشه. و این کلام به ما نشون میده که تو که نمیتونی خودت خوب باشی، نیاز به خداوند دار. و ما ذاتاً اینو نمیخوایم. نمیخوایم اینو بشنویم. نمیخوایم درکش کنیم و بپذیریمش. پس عیسی به وسیله این مثالها میاد اون انسانهایی رو که دل گشاده دارن، که قلب باز دارن، که فروتنن، از اونایی که سختلن، غرور دارن، متکبرن، جدا میکنه. این یکی از کارهای مثل هست. و معمولا در جمعایی که عیسی صحبت کردن، معمولا دو دسته افراد هستن، شنونده ها، مخاطبین دو دسته بودن. یکی افرادی که عامی بودن و دسته دیگه علمای دین یهود، فریسیایی که خودشونو خیلی در کلام خدا علامه میدونستن و از این بابت غرور داشتن. نمیخواستن عیسی بهشون بگه این کارو کن، بیا اینجا رو باید اینطور انجام بدی، اون روش تو اشتباهه. غرور داشتن، میگفتن این کیه؟ من میدونم. پس عیسی میاد این مثل رو میزنه به این منظور. و در واقع در آیه 12 عیسی میگه مردم بیرون چون نسبت به کلام من تکبر دارن، چون دل بازی ندارن، گوش شنوایی ندارن، پس متوجه نمیشن. چنین افرادی عیسی رو میبینن ولی درک نمیکنن که اون واقعا کیه. اونا کلام عیسی رو میشنون اما نمیفهمن که چی میگه. چرا؟ چون این افراد از پیش در دلشون خدا رو رد کردن، خدا رو انکار کردن، از قبل از خدا رو برگردوندن. درست مثل کسی که خودشو به خواب زده. کسی که خوابیده رو، نرمال خوابیده، میتونیم بیدارش کنیم، تکونش بدید، بیدار میشه. ولی کسی که خودشو به خواب زده، هر چی قدم تکونش بدی بیدار نمیشه.
تصمیم گرفته بیدار نشه.
دقیقاً. خب هر چی صداش کنی بیدار نشه. چرا؟ چون به قول برادرمون از قبل تصمیمش رو گرفته بیدار نشه. برای همین خودشو به خواب زده. دقیقاً. خب برای همین خودشو به خواب زده. پس حالا شما هر چقدر بیا برای این طرف مثل بیار، هر چقدر توضیح بده، هر چقدر کلام رو برایش باز کن، آقا نمیخواد. خدا اونها رو صدا میزنه اما اونا گوش به حرف خدا نمیدن، مکررن خدا رو انکار میکنن، ازش سرپیچی میکنن. چی میشه؟ خدا هم اونها رو به حال خودشون رها. برادرمون مهدی، رومیان باب 1:28.
و همون گونه که برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت، خدا نیز آنان را به ذهن فرومایه واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشایست شوند.
ممنونم. پس خدا اونها رو با حال خودشون رها میکنه، میگه برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت. خدا هم یعنی اونها رو به حال خودشون رها میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما خدا رو ترک کنیم، خدا هم ما رو ترک میکنه. ممکنه که کسی الان بگه که پس این چه خداییه؟ خدایی که ما رو ترک میکنه، خدا ما رو به سوی ترک میکنه، یه معنیش این میشه دیگه، خدا ما رو به سوی شرارت و گناه رهنمون میکنه. ممکنه این سوال الان پیش بیاد با این صحبت. آیا این درسته؟ خیر، هرگز. وقتی که به جای پرستش خدای حقیقی بت پرست شد، پس خدا چنین شخصی رو رها میکنه تا چی بشه؟ تا اون چه رو که کاشته درو کنه. چرا خودش انتخاب کرده؟ چون هنگام آفرینش خدا ما رو آدم آهنی نیافرید، خب، بلکه خدا ما رو آزاد آفرید و شبیه خودش اراده داد. ما آزادیم که خداوند رو قبول کنیم، بپرستیمش، یا اینکه الوهیتش رو تکذیب کنیم، بریم دنبال کار خودمون، بریم دنبال خوشیای دل خودمون، بریم دنبال نفسم. خدا این آزادی رو به ما داده، پس خدا ما رو به گناه سوق نداده، بلکه گفته انتخاب کن، اینو میخوای یا منو میخوای. بفرم.
پس دیگه پس سی آیه 15 دیگه که ببین حیات و موت رو جلوی تو داشتم، انتخاب با ماست.
دقیقا.
حیات
رو روی تو موتا. دست ما. بنابراین عزیزان، چشم و دل این افراد به خاطر غرور و تکبرشون بسته است و نمیخوان و نمیتونن مثلهای عیسی رو درک کنن. سوال: آیا خدا چشمای اونا رو بسته؟ نه. خدا هرگز حقایق روحانی رو از مردم پنهان نمیکنه، بلکه خدا میخواد که همگی حقیقت رو درک بکنن. خدا میخواد که همگی نجات پیدا بکنن. اینو من از خودم نمیگم، بلکه اول تیموتائوس باب دو آیات 3 و 4. دوستانی که توی زوم هستن، اگر خدا رو من میبینم اینجا جلو.
بله
بله. خدا جان اگر لطف کنی اول تیموتائوس باب 2 آیات 3 و 4 رو برای ما بخونی.
اول تیموتائوس باب 2 آیه 3 و 4. چرا که این نیکو و پسندیده نجات دهنده ما خداست که می‌خواهد همگان نجات یابند و به معرفت به معرفت حقیقت نائل گردند.
ممنونم. پس میگه این نیکو و پسندیده نجات دهنده ماست که می‌خواهد همگان نجات یابند. آمین. پس دوستان خدا نمیخواد که ما چشم و گوشمون بر روی حقیقت بسته باشه. اصلا این کلام خدا بود گفتم.
یعنی که یوحنا 3:16 فعلا انگار جهانی ما داره دوست داشت بسه بیرانش
کنه. دقیقا.
هر که نمیگه
تا هر که. هر که. پس خدا نمیخواد چشم و گوش ما بر روی حقیقت بسته بشه. بلکه کاملا برعکس. برای همینه که عیسی مسیح میاد توی متی باب 13 آیه 12 اینجور میگه، میگه هر که دارد به دو داده شود تا فزونی یابد، اما کسی که ندارد همان که دارد هم از او گرفته خواهد شد. این یک حقیقت روحانی بسیار مهمه. کسی که ندارد از اون اون چه هم که داره گرفته خواهد شد. اونی که داره بهش بیشتر میده. یعنی چی؟ کسی که ندارد منظور چی؟ کیه؟ کسی که در بفهم
مثل اینجا گفتم کس نداره مثل یه که مثال پایسه نسید که اون دانهای در روی سنگلاخ میرزد.
دقیقا دقیقا
حاصل نداره.
دقیقا. حالا به قول دکتر مار جلو رفتی. آره. ولی دقیقا همینطور کسایی که کلام خدا رو رد میکنن، کسایی که توی کلام نیستن، اینا اون آدمایی هم که ندارن. خب اونا میگه که توانایی درک رو از دست میدن. ولی کسی که کلام رو داره، مداوم در کلام هست، با عیسی مسیح قدم میزنه، این درک روحانی بیشتری بهش داده میشه. یه مثال میزنم، بحث مثل و مثال. یه مثل میزنم، گفتم مثل کارش چیه؟ یک موضوعی رو که یکم گنگ ممکنه باشه، سنگین باشه، اینو باز میکنه، میفهم. یکی از کاربرداش اینه در رابطه با همین موضوع متی 13:12. یکی از اصلی ترین مشکلات تک تک ماهایی که اینجاییم در کشور آلمان چیه؟ زبان آلمانه. یکی از مشکلات و یکی از نیازهای اساسی زندگی تک تک ما این زبان آلمانه. خب شما بیای میخوای زبان بخونی، میای از الفبا شروع میکنی، الفبای آلمانی رو خوندن، میای تا سطح آیز ولش میکنی دیگه، میگی نه بابا این چیه، سخته، نمیخوامش. خب ولش میکنی، بعد یه مدت همون چیزی هم که خونده بودی میره، همون چیزی هم که داشتی دیگه الان نداری. چرا؟ چون تو زبان نمونده، چون تو ادامه ندادی. اما اگر بیای از اون پایه شروع کنی، الفبای آلمانی رو یاد میگیری، میای آینز آسوای به آینز به سوای بیشتر، چی میشه؟ شما در دانش آلمانی بیشتر و بیشتر یاد میگیری، بیشتر میفهمی از زبان آلمانی. چرا؟ به خاطر اینکه در زبان آلمانی هستی، داری روزانه مطالعه میکنی. حتی ممکنه از لحاظ سرتیفیکات و گواهی تو مثلا گواهی بسوای داری، ولی سه انگس میتونی صحبت کنی، کارتو را بندازی. چرا؟ به خاطر اینکه تو هر روز مطالعه داری میکنی، مقالات آلمانی میبینی، سایتونگای آلمانی رو میری مطالعه میکنی. پس این باعث میشه که تو بیشتر و بیشتر بفهم. بنابراین اینم هم همینطور، اون کسی که در کلام نیست همون چیزی هم که بوده عدست. اما سومین دلیل که چرا از مثلها استفاده میشیم، ما هنوز نرفتیم توی، البته این مقدمه نیست ها، خب ما تو درس بودیم آیات 10 و 12 رو گفتیم، دو قسمت درس تاکید بر آیات 10 و 12 و بعد قسمت خود مثل برزگر. اما مثلها ما رو به درک بهتر از مسائل کتاب مقدس کمک میکنه. خیلی چیزایی که برای ما روشن نیست باعث میشه که ما بهتر و راحتتر بتونیم اونها رو بفهمیم. یه مثال میزنم، مثلا وقتی ما میگیم خدا آمد و جز پوشید، این موضوع برای خیلی ها سخته، مخصوصا اونایی که از کشورهای اسلامی میان، عقبه اسلام همراهشونه، اینو راحت نمیپذیرن، درک نمی کنن، میگن مگه میشه؟ اما با یه مثال خیلی بهتر درک میشه. مثال چی میتونه باشه؟ ببین اگر شما یه پدری باشی که تو ایران زندگی میکنه، پسر توی شهری یا یه کشور دیگه زندگی میکنه و این آقا پسر شما به یه مشکلی بر بخوره، تو به عنوان یه پدر خوب چه کار میکنی؟ پول براش میفرستی، زنگ میزنی باش صحبت میکنی، دوستتو میفرستی بره پیش این پسر این مشکلش هرچی هست، خلاصه هرچی لازم هست براش انجام میده. اما اگر بعد از مدتی هر کاری که از راه دور انجام دادی نشد، جوابی نگرفتی، حالا تو به عنوان یه پدر خوب چه کار میکنی؟ دقیقا خودت بلند نمیشی بری دنبالش؟ برای همین خیلی از این موضوع برای ماها میتونه اتفاق افتاده باشه، راحت نمیتونیم بگیم نه، بریم تو زندگی خودمون نگاه کنیم میبینیم اینو بارها و بارها پدر من، مادر من یا پدر و مادر شما انجام دادن، راحت نگیم نه. بنابراین در واقع به همین صورت وقتی خدا پیامبران و نبیهاش رو فرستاد و فرستاد اما انسان درست نشد، مشکل حل نشد، پس خدا خودش در عیسی مسیح اومد. دوستان این یک مثله، یه مثاله، ولی این مثل منطقه، این مثلها به ما کمک میکنه که یه ایجور مسائلی اگر سختن باز بشه. همینطور مثلها بیشتر تو ذهن ما میمونن، مخصوصا اون زمان، زمانی که عیسی مسیح داشت با شاگردان دیگران صحبت میکرد که وسیلهی که برای نوشتن که نداشتن، نمیدونم آیپد و آیفون که نداشتن بیان یادداشت بکنن اونجا، اما با این مثلها تعلیم میگرفتن و تو ذهنشونم میموند. یه چکش و یه میخو در نظر بگیرید، خب به طوری که هر وقتی که ما کلام رو به کمک این مثلها میخونیم، مثل اینه که چکش یه ضربه‌ای به اون میخ میزنه و میخ بیشتر فرو میره و هر چقدر که این میخ بیشتر فرو میره در آوردنش سخت‌تره. شما هر چقدر که این مطلب رو وقتی با مثال خوندی درکش برای شما عمیق میشه، هیچ وقتی فراموش نمیکنی. من فکر میکنم این مسئله که خدا جس پوشیده زمین هیچ وقتی دیگه فراموشش نکنید شما. پس باعث میشه که ما عمیق چیزی رو یاد بگیریم و تو ذهنمون بمونه. پس وقتی این موضوعات رو ما با مثل میفهمیم، برامون باز میشه، درک میکنیم که بله مثال و مثلها خیلی واجبن و خیلی کمک میکنه و خیلی از ماها با این مثالها رشد کرده، خیلی از ماها حتی با این مثالها ایمان آورده. کشیش تت استوارت تو لابی یه هتلی در ترکیه تعریف میکنه، به یه نفر میگه که باور داری، آسانسور رو بهش نشون میده، بهش میگه باور داری این آسانسور تو رو بالا میبره؟ میگه آره بالا میبره. میگه که ولی اگه بخوای بالا بری باید سوارش بشی. مسیح هم همینطوره دوستان. اگه باور داری که مسیح هست و میتونه نجاتت بده باید سوارش بشی، باید پیروش باشی، باید اون رو اطاعت کنی. هستن افرادی که میگن من عیسی رو میشناسم، اون رو به خداوندی قبول دارم، باورم میکنم که میتونه من رو نجات بده، اما من کاری باش ندارم، نمیخوام اطاعتش کنم، نمیخوام پیروش باشم، نمیخوام باش قدم بزنم. چرا؟ برای اینکه چیزای دیگه‌ای براش مهمه، بت‌های دیگه‌ای تو زندگیش داره که نمیخواد اونا رو کنار بذاره بیاد بره دنبال عیسی. یا هستن افرادی که میگن آره عیسی خداونده اما من هیچ نیازی بهش ندارم، با خاطر اینکه من با علمم، معمولا افرادی که درس خوندن سطوح بالا، اما من با علمم با فکرم بهتر میتونم مشکلاتم رو حل کنم تا خدا. بنابراین اگر میخوای مسیحی واقعی باشی باید مثل اون آسانسور سوارش بشی تا بالا بری، یعنی باید با عیسی مسیح قدم بزنی، باید اون رو پیروی کنی. به قول دکتر مارک باید فرمان و سکان زندگیت رو بدی دست عیسی، بری پشت بشینی، بگی تو راننده و هدایتگر من باش. با این مثل کشیش تحت استوار تعریف میکنه، کسی ایمان آورد. پس مثل ها بسیار بسیار میتونن مهم باشن. خب حالا به همین مثل برزگر بیایم نگاه کنیم. در این مثل بذر کلام خداست. کسی که بذر رو میپاشه یا همون برزگر خداونده. بذرا کجا پاشیده میشن؟ بذر کجا کاشته میشه؟
زمین.
زمین کجاست؟ قلب‌های من و شما. دقیقا. پس این نکته رو داشته باشید. بذر شد کلام خدا. کسی که بذر رو میپاشه خداونده. بذرا کجا پاشیده میشن؟ در زمین، که زمین میشه قلب من و شما. میگه کشاورزی تو 4 تا جا یا 4 تا زمین بذر رو میپاشه. این 4 تا زمین نشونه هست از دلهای من و شما. چرا عیسی این مثل رو میزنه؟ چون این به زندگی امروز من و شما و ایمان ما بستگی داره. من مطمئن هستم که در هر کلیسایی، در هر جایی ما این 4 نوع زمین رو داریم. در هر کلیسای هر جایی 4 نوع زمین، یعنی 4 نوع قلب، که هر قلبی نشونگر یک شخصه. میخوایم امروز نگاه کنیم که کدوم زمین مال من و شماست. میگه قسمتی از بذرها میفتن در جاده. خواهرمون خوند مرقس باب 4 آیات 1 تا 12، قسمتی از اینا میفتن تو جاده. ببینید دوستان، اون زمان که آسفالت که نبوده، جاده کجا بوده؟ جاده جایی بوده که مردم انقدر اینو رفت و آمد میکردن، میرفتن میومدن، اون قسمت خاک کاملا سفت و سخت شده، کمپکت شده و یک مثل راه مانند، جاده مانندی شده. دقیقا اینجا این جاده است. میگه کلام خدا میره میفته رو قلبای افرادی که سخت و سنگینن، مثل اون جاده سخت و سنگین. اینجور آدما هر چقدر براش مثال بیاری فایده ای ندارن، چون قلبش باز نیست، اصلا حرفای خدا رو قبول نمیکنه. این مثل رو عیسی مسیح زد تا به ما بگه بعضی از قلب‌ها اصلا به کلام خدا اجازه نمیدن داخل بشه. طرف از این گوشش میشنوه، از اون گوش میره بیرون، اصلا حاضر نیست بشنوه، خالی میاد تو جلسه، خالی هم از جلسه برمیگرد، گوش نمیده، یا اگرم بده میگه این به من و زندگی من مربوط نیست، من نیازی بهش ندارم. ایه زمینی که سخت هست. زمین بعدی زمین سنگلاخ. زمین سنگلاخ، این سنگا باعث چی میشن؟ این سنگا باعث میشن که بذر نتونه زیاد ریشه بزنه، بستر هموار نداره، بذر تا ریشه میزنه به سنگ میخوره، خب، و خیلی زود با کوچکترین بادی در زیر نور آفتاب بلافاصله از بین میره. امروز فردا هستش، پس فردا دیگه نیستش. درست مثل افرادی میمونه که برای مدتی حال و هوای مسیح رو دارن، اما وقتی که جفاها، وقتی که سختیها میاد چه کار میکنن؟ اولین کاری که میکنن رها، ول میکنن، زود ول میکنن. اونها اونها کلام خدا رو میشنون، اما گفتیم این کلام پایین نمیره، اجازه نمیده کلام بره و در قلب و ریشه بزنه، ریشه بگیره. چرا اجازه نمیده؟ چون همه چیزشون رو احساسات سطحیه، ایمانشون احساساتیه، ایمانشون سطحیه. وقتی احساس خوبی داره میگه آره من ایمانم خیلی قویه، اما وقتی که احساس بدی داره میگه من نمیدونم چرا امروز حال ندارم برم کلیسا. پس دلاشون هیچ تعهدی به خدا نداره، ریشه ندارن. سختی ها میتونه باعث بشه که ما از خدا فراری باشیم وقتی که قلب ما سنگلاخیه. یه زن و شوهر، یه زوجی میان به شبان کلیساشون خبر میدن که این بچهشون که میخواد بیاد دنیا یه بچه عقب افتاده است، متاسفانه کلی مشکلات داره، مشکلات زیادی این بچه داره. و این زوج به اون شبان میگن که اگر خدای تو اجازه بده چنین اتفاقی بیفته، ما دیگه با این خدا کاری نداریم. ایماندار بودن، اما اون روز ایمانشون رو زیر پا گذاشتن و رفتن. برای چی؟ به خاطر اینکه این بذره یه جایی افتاده بود که ریشه نزده بود. خیلی از ماها هم ممکنه اینطور فکر کنیم، ای بابا من رفتم مسیحی شدم، کلی مشکل که برای من به وجود اومد، دوچار کلی چالش شدم، بذار برگردم همون زندگی خودم. اینم یه زمین، زمین سنگلاخی. اما زمین بعدی زمینیه که پوشیده از خار، و مسیح میگه این خارها نماد عشق به دنیا و وسوسه هاست. اینجا نشون میده که این بذر میفته تو دلی که دل نیست، بلکه درد و دله، دلیه که کاملا عاشق مسیح نیست، بلکه عاشق وسوسه ها و خوشی های این دنیا. این نمونه قلبیه که کلام خدا رو میشنو، اما عشق به پول، علاقه به دنیا، طمع، مال دوستی این کلام رو خفه میکنه. کی میتونه یه مثال از کتاب مقدس بزنه؟
که ثروتم بودش حسابش گفتش که عقب اومد، واقعا من تاجرم، گفت پول تو بکن از عقب من، این همه شاهده مثل مطاب باجگی بود، یه کلام بود از پی من اون انداخت، همون پولی که خیلی موقع پول دارد
بند
بزرگ زمین به دنبالش.
دقیقا،
یا اینکه نه نه ده نفر رو عیسی شفا داد، نه نفر رو رفتن، یک نفر برگرد.
دقیقا دقیقا همین مثال هایی که برادرمون زد.
آقایی گفت که هرچی داری بفروش و بیا دیگه قلم پاشی که هست
پس مثل اون جوون ثروتمند که میگه به عیسی مسیح میگه من تمام شریعت خدا رو انجام دادم، بگو چه کار کنم من این حیات جاویدان به دست بیارم. عیسی هم یه نگاهی بهش میکنه، میبینه نوو جوون خیلی خوشتیپی و خیلی خوبه، اما میدونه که وابسته است به مالش، به دنیاش. پس بهش میگه که چی؟ هر چی داری بفروش و با فقرا بده. اونجا اون جوان میگه نه دیگه، دیگه خط قرمز گذشته، این دیگه خیلی زیادیه، خب من نمیخوام، و ول میکنه میره. ببینید دوستان، منظور این نیست خدا به ما میگه آقا هر چی داری بفروش بده بره، اینو خدا نمیگه. میدونی منظورش چیه؟ منظورش اینه که اون چیزایی که ما رو کنترل میکنن، اون بتایی که ما تو قلبمون درست کردیم، ممکنه باعث بشه که وقتی تعلیم عیسی مسیح رو میشنویم نتونیم اونطوری که باید اونا رو بپذیریم. منظور اینه. اما آخرین زمین، چهارمین زمین، چهارمین زمین، زمین نرم، حاصل خیز. اون سنگا برداشته شدن، اون علف ها حذف شدن، خارا گرفته شدن، و اون بذر میاد میفته توی اون زمین، سبز میشه، بار میده، ثمر میاره، ثمر زیاد، و این زمین، زمین مرغوبیه، زمین نیکویه. این نمونه قلبیه، کسیه که کلام خدا رو میشنوه، اون رو میفهمه و حتی به دیگران اون رو میرسونه تا دیگران رو از اون چه که بهرمند شده بهرمند کنه. دقیقا. دوستان، همونطور که در ابتدا گفتم، این زمین ها، این خاک ها دلهای من و شماست. اما سوال، کدوم خاک مربوط به دل من و شماست؟ آیا سفت و سخت با خدا مخالفیم؟ می‌خواستی شما چیزی بگی؟
چند تا آیه از نوح رو بخش بدید، 11 تا 15 هر چیزی که شما دیدین داره، یه شکل دیگه همین مثلا برزگر رو کسیم دیگه این رو توش هست. اگر شما آمدن در بگم من جایی نمیرم
بخون. آره،
از نوح باب 8 آیات 11 تا 15 دیگه معنی مثلا این است. فرض کلام خود بعضهایی که در راه میافتند کسانی هستند که کلام را میشنوند، اما ابلیس میآید و آن را از دلشان میروبد تا نتوانند ایمان آورند و نجات یابند. بعضهایی که بر زمین سنگلاخ میافتند کسانی هستند که چون کلام را میشنوند آن را با شادی میپذیرند، اما ریشه نمیدروند. اینها اندر زمانی ایمان دارند، اما به هنگام آزمایش ایمان خود را از دست میدهند. بعضهایی که در میان خارها میافتند کسانی هستند که میشنوند، اما چون میروند نگرانی ها ثروت و لذات زندگی آنها را خفه میکنند و به ثمر نمیرسند. اما بعضهایی که بر زمین نیکو میافتند کسانی هستند که کلام را با دلی پاک و نیکو میشنوند و آن را نگاه داشته پایدار میمانند و ثمر میدهند.
آمین. ممنون. دقیقا. پس دل ما کدومه؟ آیا سفت و سخت با خدا مخالفت میکنیم؟ آیا تعهد دادیم ولی تعهدمون خیلی ضعیفه، ریشه نداره؟ تا یا اتفاقی میفته، ناراحتی پیش میاد، حاضریم از خدا فرار کنیم؟ یا اینکه آیا ما دو دل هستیم، یه پامون تو دنیا و میخوایم دنبال پول بریم و دنبال لذت‌های دنیا بریم و نمیتونیم خودمون رو به طور کامل به مسیح بسپاریم؟ تو تمام این چهار تا زمینی که امروز خوندیم که نمونه گفتیم چهار قلبه، یه چیز دوستان مشترکه تو این چهار تا زمین، یه چیز مشترکه و اون اینه که کلام خدا را همه اینها میشنون و فرصت دارن که عکس العمل نشون بدن. یادم میاد آخرین باری که توی این کلیسا من درس آماده کردم، روز پنتیکاست بود، 28 پنج، که اون روز مصادف بود با تعمید گرفتن علی و مریم. اونها اجازه دادن کلام خدا حقیقت وارد زندگیشون بشه و نجات پیدا بکنن. اما خوب دقت کنه، از این به بعد بذری که در قلب اونها و نه فقط اونها بلکه من و شما همینطور کاشته شده، احتیاج به مراقبت داره تا میوه بده. فقط این نیست که بذر بره پایین، ما بذر رو میکاریم که میوه بده، اگه میوه نده که وقتمون رو تلف کرده. پس علی و مریم و همینطور من و شما از این به بعد باید برای اون بذری که تو قلبمون کاشته شده شرایط رو مهیا کنیم تا میوه بده. برای همینه که ایمانمون احتیاج به مراقبت داره، احتیاج به کلیسا داره تا ما رو تشویق کنه، تا در مسیر رشد قدم برداریم. این راه رو هیچ کسی دوستان نمیتونه تنهایی بره. اینکه علی و مریم و من و شما جزء کدوم یکی از این زمین ها باشیم بستگی به خودمون داره. دوستان ما امروز از مثل صحبت کردیم، دقت کنیم به این که خود ما هم باید مثال های خوبی برای دیگران باشیم. وضعیت دل من و شما امروز چجوریه؟ آیا دلمون مثل اون جاده سخت و سفته، با غرور میگیم من آدم خوبی هستم، من آدم پاکیم، من اصلا نیاز به این چیزا ندارم، مثل بیماران آنوکرسیا که از غذا فراری هستن ما هم از کلام فراریم، علاقه به خوندن کلام نداریم، در تعلیمات شرکت نمی کنیم، ضعف روحانی داریم؟ اینطوری بیماران آنوکرسیا کسایی هستند که فوق‌العاده از چاق شدن ترس دارن، فوق‌العاده، و غذا نمیخورن، اگرم چیزی بخورن برش میگردونن. خب برای همین در همیشه در ضعفن. آیا ما هم مثل اونا که از غذا فراری هستیم، از غذای روحانی فراری هستیم؟ یا اینکه نه، دلی داریم که فکر میکنیم به خداوند متعهد هستیم، اما میدونیم که خیلی جاها تو زندگی حاضر نیستیم تسلیمش باشیم؟ یا اینکه دلی داریم که دلبسته به دنیاست، که بهش میگن مسیحی دنیوی. یعقوب تو باب 4 آیه 4 دوستی با دنیا رو دشمنی با خدا میدونه و میگه هر که میخواد از خواهش های ناپاک این دنیا لذت ببره دیگه نمیتونه دوست خدا باشه. بهش میگم مسیحی دنیوی. مسیحی دنیوی حاضره برای 30 پاره نقره مثل یهودا عیسی رو انکار کنه. مسیحی دنیوی حاضره برای مال دنیا مثل حنانیا و سفیره به خدا دروغ بگه. مسیحی دنیوی به طور کلی دوستی و نزدیکیش با دنیا بیشتر از خداونده. طبق استانداردهای دنیا عمل میکنه. فرهنگ دنیا رو به کتاب مقدس ترجیح میده. مسیحی دنیوی بیشتر تأثیر میگیره تا تأثیر بذاره. یا اینکه هم نه، کسی هستیم که در زندگیمون مثل دیگران کمبود هست، مشکلات هست، اما به وعده های خدا اطمینان داریم، امیدوار هستیم، اجازه نمیدیم که هیچ چیزی مانع اطاعت ما از خدا بشه. زندگی ما منعکس کننده قدرت خدا و حضور خداونده. این شخص قلبش زمین نیکوست که 30 یا 60 یا 100 برابر ثمر میده. دوستان زندگی ما، من و شما چقدر ثمر بخشه؟ وقتی اینو میگیم خیلی ها میگن که ما هنوز کامل نیستیم. ما از کامل بودن صحبت نمی کنیم، ما از ثمر بخش بودن صحبت میکنیم. مسیح میگه هر که در من بماند و من در او میوه بسیار میآورد. میوه چیه؟ که توی سرود پرستشی هم بود. بنابراین طبق غلاطیان 5:22 میوه محبت، سلامتی، آرامش، شادی، مهربانی، نیکوکاری، تواضع، پرهیزکاری، خیشتنداری، اینها میوه هایی هستند که در چه قلبی به وجود میاد؟ در قلبی که زمینش مرغوب و حاصل خیزه، نه زمینی که سنگلاخی و سفت و خار داره. حاصل این گونه زمین ها سفت و خاردار، طبق باز همون قلاتیان 5، یه دو آیه بالاتر بری 19 دقیقا، انواع و اقسام گناهان، شرارت ها. بیایم جمع بندی کنیم دوستان، قلب ما جز کدوم یک این زمین های بود که امروز ما توی درس مسئله ورزگر خوندیم؟ زمین خاردار، جاده، زمین سنگلاخ، و یا زمینی که مرغوبه که وقتی بعض اونجا ریخته میشه نفوذ میکنه، میره فکر میکنه خدایا این پیغام چی میخواد به من بده؟ اجازه میده که این کلام از اینجا سر که وارد میشه بیاد وارد قلب بشه، بعضیا و اینجا ریشه بزن، بعضیا همینجا میمونه بعدم از گوشا خارج میشه. توی این جنبندی آخر صحبتام یه خبر خوبم بدم به شما، و اون این که زمین ما اگه زمین مرغوبی نیست میتونه عوض بشه. این امکان هست که زمین های سفت و سنگلاخی شخم بخوره، نرم و حاصل خیز بشه، اون خارها و علفهای هرزی که سر تا سر این زمین رو پوشونده بود حذف بشن، به شرطی که خدا رو ملاقات کنیم، عیسی رو ملاقات کنیم، بهش ایمان بیاریم، به شرطی که اون رو اطاعت کنیم، در کلامش بمونیم، رشد کنیم. مثل کی؟ کی میتونه یه شخصیت از دقیقا مثل پولس، پولسی که قلب سخت و سنگی در برابر خدا داشت، اما بعد از اینکه عیسی رو ملاقات میکنه قلبش عوض میشه، زمین شخ میخوره، حاصل خیز میشه، ثمر میده، بشارت دهنده پیام انجیل میشه. عزیزان، هدف خدا این نیست و نبوده که ما مذهبی باشیم، دین مسیحیت داشته باشیم. هدف اون این بوده که ما رو پیروان عیسی مسیح بکنه. اگر عزیزی هست در جمع ما هنوز ایمان نیاورده، بار اول داره میاد تو کلیسا، دقت کنید به این قسمت. هدف خدا این نبوده که ما مذهبی باشیم، دین مسیحیت داشته باشیم. هدفش این بوده ما عیسی رو پیروی کنیم. مسیحی به معنی واقعیش یعنی کسی که روزانه از عیسی مسیح پیروی میکنه. مسیحیت دین نیست. اشتباه هر کی میگه دین. مسیحیت دین نیست، بلکه یک رابطه است. یک زندگی جدیده که خدا این زندگی جدید رو به ما هدیه داده. خدا این هدیه رو به ما میده و میخواد که ما توی این زندگی رشد کنیم، اون رو اطاعت کنیم. خدا به موسی گفت عصاتو بزن دریا، عصاتو بزن دریا به دو قسمت تقسیم میشه. موسی چه کار کرد؟ موسی فقط خدا رو اطاعت کرد. اگر من و شما هم خدا رو اطاعت بکنیم، خدا دریاها رو برامون به دو نیم تقسیم میکنه. اگر من و شما اجازه بدیم که کلام خدا وارد قلبمون بشه، اون رو اطاعت کنیم، اون وقت خواهیم دید که خدا با زندگیمون چه میکنه. آمین. بیایم با هم دعا کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، ای خدای محبت، ای خدای فیض، رحمت، ما رو ببخش. ما رو ببخش برای زمانهایی که خداوند وقتی با کلام تو روبرو شدیم با بیتوجهی ردش کرد. ببخش. ما رو ببخش که بعضی وقتها برای کلامت اهمیت لازم رو قائل نشدیم. ببخش لطفا. و چیزای دیگه برامون مهمتر از کلام تو بود. ای خداوندم، میخوام که زمین قلبم برای دریافت، پرورش و رشد کلام تو همیشه خوب و مساعد باشه. ای خداوندم. آمین آمین. که خداوندم کلام تو در قلب و زندگی ما پرثمر باشه. در نام عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. آمین.